فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستی، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام نامی معمار هستی، خداوند نقش ها و رنگ ها. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان فرهیخته، دلاغاه و هنردوست برنامه گفتگوی فرهنگی. من دکتر محمد رضا قربانی پارام به همراه همکارانم در استودیو با اجرای این برنامه از شبکه سراسری رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با افتخار و فروتنی در خدمت شما شنوندگان مهرآفرین هستیم. به برنامه خودتون خوش اومدید. آنچه امشب خدمت شما ارائه خواهیم کرد رصد و مداقی خواهد بود در مورد آسیب ها و مسائل مختلف پیرامون جعل آثار هنری در فضای هنرهای تجسمی کشور که در 60 دقیقه پیش رو تا ساعت 21 در موردش صحبت خواهیم کرد. اجازه میخوام پیش از این که از میهمانان برنامه امشب صحبت کنیم و خیلی کوتاه من خودم توضیحی در مورد موضوع بدم. همونطور که میدونیم هنرمند فقید کشور علی گلستانه از هنرمندان معاصر کشورمون در روز چهارشنبه 14 مهر به دلیل بیماری کرونا دار فانی رو ودا گفتند. چند هفته هستش آثار عجیبی با امضای ساختگی مرحوم گلستانه در تهران پراکنده شده. قبلنها چند سباهی طول می کشید تا آثار جعلی یک هنرمند فقید دست به دست بشه و این سرعت عجیب در تولید آثار جعلی به نظرم زنگ خطری هستش برای هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی. البته باید بگم که این اتفاق تلخ گریبانگیر بیشتر هنرمندان فقید کشورمون شده و به نظر من در حوزه نگارگری و نقاشی نموده بیشتری داشته. میشنویم صحبت‌های میهمانان حضوری برنامه امشب رو که دو تن از عالی مقامان هنرهای تجسمی کشور هستند. میهمان حاضر در استودیو عالی مقام آقای رامین کاکاوند، عکاس و وکیل پایه یک دادگستری و مؤلف کتاب حقوق عکاسان و هنرمندان و همچنین مدرس دانشگاه. جناب کاکاوند گرانقدر از شما سپاسگزارم به خاطر حضورتون در برنامه. میخوام که سلام علیکی با شنوندگان برنامه داشته باشید و در خدمتون باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر و همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از دعوتی که از بنده به عمل آوردید.
سپاسگزارم. به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
جناب کاکاوند، ابتدا وقتی که بحث جعل آثار هنری پیش میاد شاید این مسئله به ذهن بیاد که به چه چیزی در واقع جعل گفته میشه و به چه چیزی کپی گفته میشه. من چون خیلی وقتا میبینم که آثاری هستش که به شکل تجاری کپی شده و به شکل تجاری فروخته میشه، ولی فکر میکنم که مفهوم حقوقی جعل با این بسیار متفاوت باشه. میخواستم در این زمینه اگر راهنمایی بفرمایید و صحبت داشته باشید.
خواهش میکنم. بله، جعل از نظر لغوی به معنی دگرگون کردن حقیقت و جا انداختن یا ارائه کردن اثر تقلبی به جای اصلی جعل گفته میشه. این از نظر لغویش هست که خب تو آثار نقاشی که خب یکی از پرآسیب ترین رشته های هنرهای تجسمی تو وادی جعل همین بحث نقاشی و آثار نقاشی هست، ما تعریف عرفی جعل رو با تعریف حقوقی کاملا متفاوت میدونیم. جعل تو تعریف حقوقی یعنی مثلا تراشیدن، سندی رو مخدوش کردن، اضافه کردن، الحاق کردن به قصد اضرار به غیر.
به چه معناست این اضرار به غیر؟
یعنی ضرر بزنن علیه شخص دیگه.
بله.
یعنی سوء نیت داشته باشن، حالا پیرو اون یا متعاقب اون از اون سند مجعول استفاده‌ای بکنه یا تحصیل مال بکنه یا کلاهبرداری بکنه.
بله.
اما از نظر حقوقی ما اینو نمیتونیم جعل بگیم، این کار بحث هنرهای تجسمی و نقاشی رو. این رو من بیشتر مصداق بارز کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع میدونم تا اینکه بخوایم اسم جعل رو روش بذاریم، چون ما یه تفسیر مزیق و خیلی بسته ای از قانون تو حقوق کیفری باید داشته باشیم که همیشه به نفع متهم باشه و مشابه همونی باشه که قانون تعیین کرده و براش مجازات تعیین کرده. از نظر عرفی شاید همه اینا یکی باشه، همش تحت عنوان حالا جعل باشه، ولی اگه بخوایم ما این رو از نظر حقوقی بررسی بکنیم تحت عنوان تقلب، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع باید پیگیری کنیم.
بسیار عالی. پس در واقع متفاوت این رو میدونن به لحاظ حقوقی، این کاری که یک اثر هنری رو در واقع حتی تولید میکنن و امضای جعلی میزنن و به اسم هنرمند فقید به فروش میرسونن رو در دادگاه ها و مسائل حقوقی جعل مصداق جعل نداره، درسته؟
کلاهبرداری بیشتر مطرح میشه. حالا شاید جعل هم به عنوان حالا شروع شکوایی و شکایت جعل بنویسن، ولی خب تعیین عنوان مجرمانه با بازپرس و قاضی هست. اون میتونه بعداً عوض بکنه عنوان مجرمانه رو توی کیفرخواست یا حتی جلسه اول رسیدگی تو دادگاه بعدی و اون رو به کلاهبرداری تغییر بدن. بله. تو متون حقوقی خارجی هم همین هست، تقلب عنوان شده، کلاهبرداری عنوان شده، چیزی به عنوان جعل نیست. هرچند از نظر شخصی با توجه به خودم تو بحث هنرهای تجسمی مقدار آشنایی دارم، همین که به فرمایش شما امضا رو جعل میکنه، این به نظر من جعل هست، ولی چون دیگه بحث همراه با اخذ مال و وجه هست از شقوق کلاهبرداری میشه، این میشه کلاهبرداری.
آیه کاکاوند گرانقدر، ما در چند سال اخیر همونطور که خودتون مستحضر هستید، آثار هنری در حراج های مختلف و در گالری های مختلف که به فروش قرار داده میشه ارزش افزوده بسیاری رو برای خریداران حاصل کرده. در یک فضای مثلا ثابت اقتصادی به لحاظ خارج از بحث تورم، یک اثر هنری شاید تا 10 برابر مثلا در چند سال بدون در نظر گرفتن تورم ارزش افزوده داشته و این سبب شده که خیلی از سرمایه گذاران با کمترین دانش هنری ورود کنند و از در واقع بزرگان حوزه هنرهای تجسمی راهنمایی بگیرند و سرمایه هاشون رو در این زمینه، قسمتی از سرمایه شون رو وارد کنند. خب این به لحاظ هنری و به لحاظ اقتصاد هنر برای جامعه هنرهای تجسمی به نظر من چیز خوبی هستش. اگر امروز کسی بخواد بیاد یک اثر هنری رو خرید کنه، چگونه باید رفتار کنه؟ چه مسیری رو به نظر شما باید طی کنه تا از سرمایه گذاریش مطمئن باشه و سرمایه گذاریش خدای نکرده به سمت و سوی نابودی نره؟
اولین مورد این هست که قرارداد داشته باشن. متاسفانه تو بعضی از حراجی ها این به صورت تلفنی یا غیر مکتوب بله شفاهی انجام میشه
بله.
و این بعدن یه مقدار ممکنه دردسرساز بشه، علل خصوص تو قانون ایران که خیلی به قرارداد مکتوب تاکید میکنه.
بله.
وقتی قرارداد مکتوب میشه خیلی حسنای دیگه هم کنارش میاد، من جمله بحث شرط داوری هست که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنیم. اما اینکه خیالش راحت باشه از سرمایه گذاری که خریدار انجام میده، یک سری بحث استعلام از خود هنرمند میتونه باشه اگه هنرمند زنده باشه،
بله،
یا مقایسش با آثار دیگه اون هست که حالا میتونن تطبیق بدن امضا رو حالا زیر میکروسکوپ، یا کارشناسایی که تو این زمینه وجود دارن میتونن
کارشناسان امضا میتونن این کارو کنن،
نه کارشناسان آثار هنرهای تجسمی میتونن بله تشخیص میدن امضا
کارشناسان
بله نه خط که مال دادگستری هست و تا حدودی اونها هم میتونن حالا نظری بدن، ولی بیشتر اونها روی کاغذ و روی پرونده هایی که راجع به سند هست میتونن نظر بدن. تو بحث آثار هنری کارشناس اون رشته میتونه امضا رو تشخیص بده از امضای اصل
بله
و امضای جعلی. تست شیمیایی هست که میتونن روی بوم یا روی کاغذ انجام بدن. بحث تست پرتو هست، اشعه ایکس ری هست، اشعه مادون قرمز هست که با دوربینای مخصوص که هم میتونن نور مادون قرمز به سوژه به بوم یا به تابلو نقاشی بتابونن عکاسی بکنن، میتونن طرح‌های اولیه یه نقاشی رو که معمولا هنرمند با مداد میکشه تو پرتو مادون قرمز با دوربین عکاسی مادون قرمز ببینن،
بله،
که معمولا تو آثار جعلی این طرح‌های اولیه نیست، چون اون طرح‌های اولیه رو خود هنرمند اول کشیده که خط بده و بدونه چی کار بکنه ادامه کار رو. یکی از روش‌ها این هست، پرتو یووی هست، اینا هم مواردیه که توی عکاسی میشه جعلی بودن آثار رو شناخت. بحث شناسنامه اثر هست، خیلی از نهادها هستن که میتونن با کارشناسی که روی یک اثر انجام میدن یک گواهینامه یا یک سرتیفیکت یا یک شناسنامه براش صادر بکنن. توی ایران اگر چنین نهادی نیست یا اگر هست خیلی فعالیست، ما میتونیم از کارشناسه رسمی دادگستری هم توی این زمینه کمک بگیریم که به هر حال توی سربرگ و مهر و تشکیلات اداری خودش صادر شده و یک اعتباری میتونه به اثر بده. یا نهادهایی که تو این زمینه وجود دارن میتونیم از اونها درخواست نصب کارشناس رو بدیم، علخصوص از طریق مثلا دیوان داوری.
بله.
بحث یک نکته رو شما اینجا فرمودید، یک کوچولو از بحث دور میشیم ولی خیلی قشنگ هست اگه روش بحث بکنیم. بحث ریسیل لویالتی رایت هست، یعنی اون سهمی که هنرمند میتونه از فروش بعدی آثارش داشته باشه.
بله.
اینجا زنجیره بین اثر و مؤثر و هنرمند قطع نمیشه. این یکی از مواردی که تضمین میکنه اصالت کار رو. وقتی هنرمند قرار بشه درصدی از اثر هنری و معامله‌ای که بعداً انجام میشه به عنوان حالا یک درصدی پس بگیره یا سهم بشه، مثل مالکیت تو بحث سرقفلی، این باعث میشه که همیشه بشه راه استعلامش وجود داشته باشه و خود هنرمند هم پیگیری کنه اثرش رو به کجا داره میره. اولین بار که فکر کنم کشور فرانسه بود که این کار رو انجام داد، چون ژان فرانسوا میله اون تابلو معروف آنجلوس رو که یک مزرعه سیب زمینی بود و کلیسا اون عقب بود و اینا رو به $100 فروخت، بعد مرگش شد $150,000.
بله.
که اونجا قانون فرانسه و قانونگذار فرانسه این خلأ رو به درستی دریافت کرد و قانونش رو گذاشت.
بله.
اینجا ما میتونیم یه گریزی بزنیم که همیشه با وضع یک قانون خوب تضمین اصالت و حتی حقوق هنرمند هم انجام میشه.
خیلی هم عالی. این توی ایران انجام شده جناب کاکاوند، چون میدونم شما به صورت تخصصی در شاخه‌های مختلف من جمله عکاسی در واقع حضور دارید و میخوام ببینم آیا همچین چیزی در مورد عکاسی وجود داره که بعد حالا در سایر هنرهای تجسمی هم بخوایم ما داشته باشیم، مثلا یک عکس بسیار هنری و ارزشمند، آیا تا حالا شده که موقع فروشش با این نوع قرارداد در واقع مواجه بشیم در ایران که در آینده وقتی اون اثر به مبالغ دیگه و بالاتری فروش میره قسمتش به عنوان حق در واقع مؤلف به خالق اثر برسه؟
قانون ایران چنین چیزی به رسمیت نشناخته، مگر اینکه طبق قرارداد بین خریدار و فروشنده اون ابتدا این شرط درج بشه و اون خریدار متعهد به ادامه قرارداد به این نفع باشه، ولی بله. تو قانون خارج ذکر هم نکنن هنرمند بهره مند میشه از این موضوع.
بله بسیار هم عالی، متشکرم از توضیحاتتون. من موردی رو که در بین لابلای صحبت هاتون داشتم میشنیدم، به نظرم اومد ازتون سوال کنم که آیا این استفاده از روش های مختلف سن و سال اثر رو نشون میده و از اون طریق میفهمن که آیا این اثر در واقع متعلق به اون هنرمند هست یا نه؟ مثلا فرمودید از محلول های شیمیایی استفاده میکنن یا عکس هایی که در واقع با مادون قرمز گرفته میشه، آیا اینها سن اون اثر هنری رو نشون میده یا خیر مثلا به لحاظ استفاده از جنس رنگ ها و نوع مواد شیمیایی که در آثار یک هنرمند بوده کمک میکنه؟
بحث عکاسی مادون قرمز خیر سن رو مشخص نمیکنه، فقط اون طرحهای اولیه رو به تصویر میکشه و احیانا اگه بعدن الحاقی صورت گرفته باشه روش باز با یه رنگ دیگه‌ای کشیده باشن، مثل سانسور مثلا یا همچین بله. چیزی،
اونا مشخص،
اونا از لایه‌های زیرین مشخص میشه. ولی تو بحث مواد شیمیایی بله دقیقا سن کار رو نشون میده. مثلا تو یک پرونده‌ای که نمیدونم چیه و نخواهم هم دونست چیه چون بحث داوری است و محرمانه هست، حالا راجبش صحبت میکنیم، نقاشی مورد جلب و مورد ادعای جلب قرار میگیره و مشخص میشه سال 1988 که این تابلو کشیده شده، جوهری که ادعا میشه مال این کاره تازه سال مثلا 20 سال بعدش تولید شده، یعنی بله. از سن جوهر مشخص شد که اون اثر جعلیه.
بله
فهمید شما کاملا درست.
جناب کاکاوند، خیلی شنیدم من در حوزه نقاشی و نگارگری کسانی که جعل میکنن متاسفانه خیلی به شگردهای جدیدی دست میزنن و دقیقا مسیر خلق اثر از خطوط اولیه گرفته تا رنگهای زمینه‌ای و رنگهای تکمیلی رو متاسفانه در کار میارن و این خیلی کار تشخیص جعل رو در سالهای اخیر سخت‌تر کرده.
دقیقاً من میگن یک مثالی بزنم برای فرمایش شما، یه جرم یقه سفیدیه دیگه جعل.
خواهش می‌کنم. بله.
شخص ناآگاه نمیتونه این کارو انجام بده. شهری هست به اسم دافن توی چین، توی یکی از شهرهای شنزن که کارش فقط تولید انبوه آثار جعلیه.
بله.
اونجا 5000 هنرمند زیر نظر یک تاجر و یک استاد نقاشی به اسم هوانگ جیانگ دارن کار میکنن و 60% آثار جعلی دنیا رو داره این شهر تولید میکنه.
بله.
و تمام که نگم ولی اکثریت جاهل یا هنرمندای اون، حالا به اسم هنرمند، تحصیل کرده دانشگاه هنر هستن.
بله.
یعنی ما نمیتونیم بگیم که طرف ناآگاه باشه. یک اثر هنری وقتی گرون و ارزشمند و قیمتی هست جعلیش هم به بازار ارائه میشه، که تو این شهر آثار هنرمندای معروف مثل ونگوگ، مثل لئوناردو داوینچی اینا داره جعل میشه.
بله.
و یه شخصی هست به اسم ژائو که 70,000 قطعه تا حالا جعلی تولید کرده، از $30 فروخته تا $320. یعنی بله. آمار اینقدر دقیق از این ماجرا هست، ولی خب کارش نمیشه کرد.
بله.
وجود داره.
قطعا همینطور هست. در چین خیلی از چیزها جعل میشه، حتی فرش های ایران و سایر هنرها از همه کشورها متاسفانه این اتفاق براش میفته. خب رفت و برگشتی داشته باشیم به اتاق فرمان و مجددن بحث رو ادامه خواهیم داد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب ادامه میدیم برنامه امشب رو با موضوع جعل آثار هنری در فضای هنرهای تجسمی کشور. خدمت شنوندگان عزیز برنامه این رو عرض کنم که آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباج هم به جمع مهمانان ما پیوستن. متاسفانه ترافیک غروب‌های تهران سبب شد که ما در حضور آقای دکتر کمی تأخیر داشته باشیم. آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباج خدمتتون سلام عرض می‌کنم و در خدمتتون هستم. گپ و گفتی و سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید.
منم سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما رو دارن، هموطنان عزیزم، آقای دکتر کوکاوان خدمتشون الان رسیدم و عذرخواهی میکنم از تأخیر ببخشید.
خواهش میکنم، درود میفرستم به خاطر پذیرشتون و حضورتون در برنامه. آقای دکتر، من میخواستم از شما این سوالو داشته باشم که شما نظرتون در مورد اوضاع جعل آثار هنری و جعل آثار نقاشی و نگارگری در فضای هنرهای تجسمی کشور چی است؟ الان چه شرایطی رو شما میتونید متصور بشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضورتون اشارت که به حال جعل آثار همطور که حتما دوستان مستحضر هستن همواره بوده از قدیم در اقصی نقاط جهان، من فقط ایران، در غرب گزارش هایی داریم از صدر رنسانس، یعنی زمانی که به هر حال هنرمندان از بدنه کلیسا جدا میشن و وارد در واقع فضای حرفه‌ای هنری میشن. تقریبا ما تا قبل از رنسانس طبقه‌ای در غرب به نام هنرمند به سبک امروزی که میگیم آرتیستن به اصطلاح نداشتیم. این اتفاق میفته و در همون زمان که خب قولهای هنری بزرگی بودن اون روزگار، حتی در عصر خودشون آثارشون رو جعل می‌کردن. یعنی هنرمندانی بودن که مشق می‌کردن از روی آثار اساتید و اگر احیانا مشتری و طالبی پیدا می‌شد که اثری رو حاضر باشه بالاش بخره بی آنکه آگاهی خرید رو داشته باشه یا آگاهی فنی رو داشته باشه، اون هنرمند یا اون نقاش یا اون مجسمه ساز به هر حال و حتی کاتبی که اثری رو خلق کرده بود به تأسی و با مدل کردن اثر یک استاد بزرگ، میدید که خب اوضاع خوبه برای فروش این کار انجام میدادن و این باب اتفاق افتاد، باز شد و حتی وازاری اولین تاریخ نویس هنر جهان در دوره رنسانس گزارشی از این ماجرا هم داره.
بله.
البته دلیلش هم این بود که اون روزگار این کار یک کار در واقع هنر نمایی و یک زورآزمایی با بزرگان محسوب می شد، اما خود اون اثر وقتی دیگه ایجاد می شد، اثر دوم که یک کار منریستی در واقع می شد، این اتفاق می افتاد دیگه و بالاش هم پول می دادن تا اون طرف خریدار متوجه بشه که این اثر اصل نیست یا هست یا اصلا بعدها در مواجهه با کارشناسان بعدی براش مسئله ایجاد بشه یا تو دلشو خالی کنن به اصطلاح امروزی ها، اون کارشو انجام داده بود رفته بود. پس این باب بوده تا حتی میانه های قرن بیستم که خیلی شدید میشه در غرب. در شرق هم ما این رو به کرات داریم. در ایران جالب، حالا شاید خسته نشن عزیزان شنونده، در ایران ما اولین در واقع جائلین رو در اواخر تیموری داریم و عمدتاً در حوزه نگارگری که باز گزارش هایی داریم تو این قضیه که آثار بزرگانمون رو از بهزاد شما بگیرید تا دیگران جعل میکردن حتی در دوره حیات خودشون. اساسا یکی از دلایلی که امضاهای هنرمندان بزرگ ما به اصطلاح در دل آثارشون چنان گنجانده میشد که دیده نشود یا اهل فن بفهمن، یکیش همین بود که کاری میکردن که مثلا این از قلم بیفته اگر کسی خواست جعل کنه. در حوزه آثار خوشنویسی هم که به کرات اتفاق افتاده و چون خوشنویسان ما اکثرا، البته من یک پرانتز عرض بکنم ببخشید با تعجیل میگم،
خواهش
میکنم از وقت استفاده بشه، خب میدونید که در گذشته حتی در غرب هم اینطوریه، آثار هنرمندان بزرگ آثار خودشون رو امضا نمی کردند.
بله.
و خود این در واقع فضا رو باز می کرد برای یک همچین ماجرایی. و شما ببینید بزرگترین آثار هنری جهان مثل لبخند ژکوند هم اصلا امضا نداره. این باب بود که امضا نمی کردن. در واقع اینجا می رفت به سمت این که انقدر هنرمنده ها، اون ابرقول های ما، بزرگان ما در غرب و در شرق و حتی در ایران انقدر بزرگ بودن که خودشون رو، یعنی خودشون فعلا تا مدت ها شاید نیاز به این نمی دیدن که یک جای مهری، یک چیزی، یک اثری از رد پای از خودشون بگذارن که نشود این کار رو کرد. ولی بعدها به دلیل اینکه این باز شد، متاسفانه خب رفتن به سمتی که یه جوری این رد پا رو بگذارن. حالا اصل این که هست، خب این واقعیتی که در تاریخ ما هست.
بله.
اما از دو تا منظر این رو باید بررسی کرد که حالا نمیدونم در این زمان یا در این قطعه برنامه من میتوانم صحبت کنم یا نه.
خواهش میکنم، حتما بفرمایید.
به دو منظر به هر حال این قابل بررسی است.
بله.
یکی این که کاری که جاهلین انجام میدن بدون تردید یک سویه اقتصادی داره، یعنی کمتر هنرمند یا کمتر هنرنمای قدرتمندی پیدا می شود اثری رو جلب کنه به خاطر زورآزمایی. معمولا اول ممکنه این کار بکنن برای مشق، ولی وقتی دیگه طرف حرفه‌ای داره میشه و حرفه‌ای شده و خودش هم ممکنه صاحب سبکی باشه و کار رو جعل میکنه یک اثری را،
بله،
حتما یک سویه اقتصادی داره، یعنی میخواد اینو بفروشه یا سفارشی گرفته یا یک کسی اتفاقا با نیت قبلی و با دقت، چون جاهلین و خلافکارا و سارقین و همه اینا خیلی هم با دقت کارشون رو انجام میدن، اینطوری نیست که، خیلی هم علمی کارشون رو انجام میدن.
آی دکتر، تازگیات در زمینه جل در حوزه نگارگری خیلی توانمندتر هم شدن و زمین زیر زمینه های کار رو از روی بوم شروع میکنن و در واقع مسیری رو که هنرمند طی کرده
اصلا به قدر این در واقع فنی اجرا میشه که به راستی تشخیص این جلب بسیار بسیار کار دشواری شده نسبت به گذشته. ببینید من یه روش هایی رو الان میبینم توی جعل آثار، چه نگارگری، چه خوشنویسی، لوحه ها، مرقعات، قرآن، اینها که چون راه نشان میده میترسم اینجا بیان کنم حقیقت. و اینقدر فنی و اینقدر دقیق و اینقدر هوشمندانه اینها کار میکنن که فوق العاده است. من گفتم میگم آقا این خود این آقایی که جعل میکنه یا خانمی که جعل میکنه، کاش ما ببینیمش و اصلا بهش سفارش کار بدیم، بگیم کار جدید خلق کن با این تکنیک و با این استادی، ولی کار جدید خلق کن مال خودت باشه.
بله.
وقتی کار مال خودت باشه، ببینید اصلا این تشخیص نمیده که وقتی کار مال خودش باشه و با این قدرت بره جلو، اتفاقا خریدار پیدا میکنه، امضا خودش هم بزنه، چه نیازی است؟ چه دلیلی داره ما بیام کار دوره مثلا قاجار، کار دوره صفوی، کار دوره تیموری رو مثلا فرض کن جلب کنیم و امضا اون رو هم بزنیم و انقدر قدرت داشته باشیم که کارشناس رو اشتباه بندازیم؟ خب اگر کسی انقدر هنرمنده، این فضا براش هست در مارکتینگ، ببخشید، در بازار هنر که او بیاد و سفارش کار بگیره. میخوام عرض بکنم این از این منظر پس بنابراین کاملا اقتصادی است، کاملا اقتصادی است. و برای اینکه این ماجرا جمع بشه و مثلا در واقع رفع سمت رفع و رجوع کار، راهکارهایی هست که حالا من سر فرصت بعد از که صحبت استاد عزیزمون رو هم شنیدیم در حد بضاعتم خدمتتون خواهم.
سپاسگزارم. من فراموش کردم آیه دکتر مرتضی گودرزی دیباج، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر هنری هستند و افتخار این رو داریم که این عالی مقام امشب در برنامه ما تشریف حضوری دارن. خب آیه کاکاوند گرانقدر، ما صحبت کردیم در مورد در واقع جعل و صحبت کردیم که خریداران چگونه میتونن که در مورد آثار هنریشون و اون چیزی که خریداری میکنن بتونن اصالتش رو در واقع بسنجن. آیا شما روش هایی رو غیر از اون روش هایی که فهمیدید که خب دستگاه هست، وسایلی هست، آزمایش ها هست، آیا در هنگام خرید که حالا این امکانات وجود نداره فرمودید که قرارداد داشته باشن. من خیلی وقتا دیدم گالری ها فقط فاکتور میدن. آیا اون فاکتور هم جزء در واقع همین مطلبی میشه که شما فرمودید یا خیر؟ و آیا روشایی به نظرتون